با درود خدمت آقای کاوه محسنی.
بله درود بر شما. خبرهای نفتی دو تا خبر بسیار مهمه که یکیشون همه در مد نظرشون بوده، دار زدن 5 جوان ایرانی به دست جمهوری اسلامی و دوباره فریاد افتادن به فعالیت افتادن گروه 5 گروه سبز که اینها دو با هم در رابطه بوده، و صحبتی که نماینده وزارت خارجه اروپا خانم آشتون در هفته پیش کرد و گفت من میخوام برم با جمهوری اسلامی خودم شخصا مذاکره کنم. این بسیار جالبه چون بعد از مدت ها که اروپا کاملا لام شده بود در زمین ایران، این اولین باریه که یک نماینده ارشد اروپا بعد از اون سالهای سولانا صحبت رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی هم یک جواب عجیب غریب به اینها داد که اون بسیار جالبه. ولی بیشتر از همه جالب تر از همه متن صحبت خانم کاترین آشتونه که من در موردش یک چیزی نوشتم امروز در اختیارتون میذارم. ببینید جمهوری اسلامی هفته پیش اومد 5 تا جوان رو گرفت اعدام کرد به بهانه های عجیب غریب، کسایی بودن که هیچ ربطی به این جریانات پارسال نداشتن چون از 3 سال پیش اغلب در 2 یا 3 سال پیش در زندان بود. در جمهوری اسلامی همیشه کمابیش هر چند روز یک بار یک عده رو میگیرن و زندان میکنن، ولی از این عده که گرفته میشن معمولا یک مقدار زیادیش مال خود رژیمن که با زندان فرستادن میخواد از اینا قهرمان بسازه یا مخالف تقلبی بسازه، اینا رو بعد بندازه به پروپاچه مردم یا به پروپاچه مطبوعات دنیا که اینا بشن سخنگوی غیر مستقیم رژیم. معمولا برنامه به این صورتی که کسی رو میگیرن، یک گروهی به اسم طرفداران حقوق بشر در ایران که همانا وابسته به دفتر تحکیم وحدت باشن و در مورد سایتشون هم ما صحبت کردیم که اینجا سایت رو کردن محلی برای کسب اطلاعات و مخالفین واقعی داخل کشور. این گروه دفاع میکنن از این مخالفین تقلبی، بعد از مدتی خلاصه اعتصاب و قضا میکنن و نزدیک رو به مرگ میرن و اینها همه به صورت تصنعی، بعد آزاد میشن یهو دولت بهشون رژیم بهشون ویزا میده میرن آمریکا و اونجا به یادشون میره که این رژیم باشون چه کرده و میکنن صحبت از آشتی دوستی مذاکره و از این حرفا به نفع جمهوری اسلام. در این سیستم مخالف تقلبی سازی به وسیله زندان، این سیستم احتیاج به زندانی واقعی هم داره که اونها رو واقعا دار بزنن که یه حالت واقعی به این داستان زندان رفتن در ایران داده بشه. وقتی دیگه موقع دار زدن میرسه، رژیم نمیره آدم های خودش رو بگیره، اون دفعه میره دنبال کسایی که مشکل واسه رژیم ایجاد میکنن که در اخیراً دیدیم زیاد کردها رو میزنن و طرفداران سلطنت رو، چون میدونن که کردها میتونن منطقه خودشون رو شلوغ کنن و سلطنت طلبا هم در بطن جامعه طرفدار دارن، بخصوص که جوانها در بین اینها زیادن، به پدر مادرشون ایراد دارن، انقلاب اسلامی کردن. این جوانهایی که کشته شدن از این هماش بودن، یعنی این که کسایی که جمهوری اسلامی اینا رو برای دار زدن از پیش زندانی کرده بود. مشکل اینه که وقتی کسی رو میگیرن آدم نمیدونه این با رژیمه یا خارج از رژیم، و فقط موقعی که میکشنش معلوم میشه که مال کدوم طرف بوده. و اون گروه تقلبی طرفداران حقوق بشر یکسان از همه دفاع میکنن، حتی اینها رو خیلی مظلوم سازی میکنن از این مخالفین واقعی که باید دار زده بشن، چون که اون روزی که دار زده بشن حال مردم گرفته بشه، یعنی مخالفین داخل حسابی داغون بشن از با این خبر. و در این میبینید که این جوانی بین اینا فرزاد کمانگر معلم کرد رو واقعا یک حالت بسیار مظلوم داشت داختن که به احتمال قوی هم بوده. من دیدم که ایرادی که به این بابا بوده، به یواشکی شب زبان کردی بچه ها یاد میداده. خب پدر مادر این بچه ها بهشون زبان کردی یاد میدن دیگه، تو خونه هم چطور بگیریم اعدام کنیم که شما مخالف یک پارچیجی مملکت هست. اینها دلیل موجهی نبوده و معمولا هم حالت ایجاد میکنه خود رژیم که واقعا طرف یک بیگناه کشته بشه و لذت میبره از این کار. اون که واقعا هدف داره که روی فکر مردم اثر بذاره. به خاطر همین این جوانهایی که کشته شدن در یک شنبه پیش، نه به خاطر کارهایی که کردن یا نکردن، چیزهایی که نوشتن یا ننوشتن دارزده شدن، برای این که بین مردم محبوبیتی پیدا کرده بودن به این صورت که اونها فکر میکردن خب ممکنه بچه خود منم همین صورت به زندان بیفته. حالا در این مورد به خصوص این 5 نفر، هدف خورد کردن روی جوانان داخل نبوده. از حدود 5-6 ماه پیش هر دفعه که جنبش سبز یک برنامه تظاهرات گذاشته، حدود 1 ماه قبلش جمهوری اسلامی اومده یک کسی رو دار زده که حالت هیجان ایجاد کنه، مردم بگن بابا دیگه خسته شدیم بیان تو کوچه. یه بار یادتون باشه پسر کردی بود دست فتایان، و بعدش هم این دو جوان علی زمانی و اون یکی پسر دیگه‌ای که به عنوان سلطنت طلب گرفته بودن، ببخشید من اسمش الان خاطرم یادم رفته، اگه بتونم توی مدت پیدا میکنم چون واقعا خوب نیست شادم اسم این جوان ها یادشون بره. این من اخیرا در مورد این مورد فعلی که این 5 جوان دار زدن دیدم که فاصله 1 ماه نبوده بلکه 40 روز بوده. اینها میخوان از اون مسئله 40 کشته شدن هر کسی دیگه از این بعد استفاده کنن و مردم رو اگر از به خاطر یک کار یک احساس ملی نمیتونن بکشن تو کوچه، حداقل اگه دسته ای را میفته تو کوچه به خاطر 40 این بیچاره ها، از اون حضور مردم در صحنه استفاده کنن بگه اینا با ما سبز ها بودن. شاهد این هم اینه که بلافاصله بعد از اینکه اینها کشته شدن، بلافاصله دستگاه تبلیغاتی سبز به کار افتاد، انگار اینا نشسته بودن تو خونه منتظر، و بلافاصله شروع کردن نامه های آخرین نامه های اینها رو پخش کردن. در یک کسی که زندانه میخوام ببرنش اعدام که حالا نوشتن نامه رو دیگه نداره دیگه، درب داغونه. بعد هم نامه های تو چیزهایی که توشه ربطی به حالت اینها نداشته، مثلا اون جوان مهدی اسلامیان که طرفدار سلطنت بوده تو دهنش گذاشتن بله ما مال ملت مسلمانیم، عدل علی رو اجرا نکردی. خب نه، اینکه این حداقل در اون لحظه اگر می نوشته دیگه باید از سلطنت دفاع میکرد نه از عدل علی. در زبان کردان یک چیزی گذاشتن، یک کسی هم زنگ میدانه به در مطبوعات و رسانه ها میگن مادرش هم و این همچی بود و همچی، هیچ یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که این مادرش باشه، اون نام ها نوشته شده باشه، این دوستان من در آوردی که خاطره تعریف میکنم و همه اینا برای هیجان زده کردن مردم و مطبوعات. ولی به هر حال چون در داخل کشور مردم هرچند که متأثر بشن، کسی حاضر نیست بره زیر پرچم موسوی سینه بزنه برای این جوانان کشته شده، تمامی نیروی فکر و خلاقیت جنبش سبز در خارج از کشور جاسازی شده و اینها بلافاصله تظاهراتی در خارج از مملکت گذاشتن و شروع کردن تو کوچه ها راه رفتن که بگن این که تو کوچه شما میبینین این نمایانگر اون چیزی که در داخل وجود داره. در حالی که اگه بدونید در هر کشور اروپایی یا آمریکایی قبل از این که تظاهراتی تو کوچه باشه باید مجوز گرفته شده باشه، یعنی این که اینا که اومدن تو کوچه مجوزش رو چند روز پیشش گرفته بودن، میدونستن که این جوان‌ها باید اعدام بشن. به هر حال چون به هر حال میدونید که مجوز هم به همین صورت نیست، چون برای اینکه میخوان پلیس جاسازی کنن که اگر خشونتی پیش اومد جلوی خشونت رو بگیره. در پاریس این اتفاقات اول در میدان تروکادرو افتاد که محلی هست مثل میدان حقوق بشر. این جماعتی اونجا جمع شدن، حدود 100 نفر بودن و باز هم بدون اجازه پلیس به جمع شدن، ولی پلیس هیچ به اینا حمله نکرد، در حالی که اگر کمترین گروهی سلطنت طلب چبی هست شما بخواید اونجا جمع بشه بدون اجازه، اینا میان با چماق به جون همه میفتن و سن و جوون و پیر نداره همه رو رد میکنن. اینجا اصلا خبری از پلیس فرانسه نبود. بعد این جماعت را افتادن به طرف سفارت ایران که حدود 1 کیلومتر اونورتر واقع شده و اونجا هم رفتن و حدود 1 ساعت دوربینا رو شکندن، ماشینا رو با این بمب های رنگ روش نوشتن، به در دیوار نوشتن، به همه چی رو تخریب کردن. یک پلیس به فرانسه نیومد اینها رو جلوشون رو بگیره، در حالی که تمام سفارت های خارجی در فرانسه دمش پلیس واسطه و صبح تا شب هم واسطه که به اینا نزندی نرسه. ما جمهوری اسلامی که دیگه بدتر همیشه اونجا واسطه. خدا از این توی خود سفارت پر بسیجی و گردن کلفت و کتک زن و این حرف هاست که به اسم رایزن فرهنگی از این لوچست و فرها اونجا کار میکنن. یه دونه از این هم در نیومد، گذاشتن این جماعت فیلم باز، این هنرپیشه سیاسی کاراشون رو بکنن، فیلماشون هم بگیرن که بذارن به یوتیوب که بگم ده به ما اونجا بودیم و این کارو کردیم. حالا جالبیش اینه که بعد از یه مدتی فیلمی ظاهر شد که فیلم حمله پلیس بود برای گرفتن اینها، اصلا حمله ای نبود، همجور یواش یواش راه اومد و کسی را هم نگرفتن. بعد چیزی که هست، فیلمی که رو انترنت هست، اینها رو میبینیم که سوار ماشین پلیس شدن، از همدیگه فیلم میگیرن و هزکزه میکنن، در حالی که همچین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. و فیلم های دیگه هست توی ماشین پلیس واستادن، علامت پیروزی میدن که اون هم امکان نداره. همه اینها صحنه سازی بوده و پلیس فرانسه، دولت فرانسه هم همکاری کردن و این هم نه به خاطر نهاد بدشونه، برای این که جمهوری اسلامی یک دختر فرانسوی رو اونجا گروگان گرفته و این آدم کاملا بیگناه رو پس نمیده. در حال چیزی که هست، برای این که بها بده فرانسه به دلیل معذوراتی که داشت به این گروه وابسته به جمهوری اسلامی، خبرگزاری آشته اعلام میکنه ما 150 نفر اونجا گرفتیم و فرداش هم آقای والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میاد معذرت میخواد از دولت جمهوری اسلامی که بعد 150 نفر گرفتیم و از این اتفاقا نمیفته. ولی این جالبه که جمهوری اسلامی انقدر خوشحال بوده از این قضیه، یادش رفته بود از پلیس فرانسه شکایت بکنه که گذاشتیم بیاین اونجا این اتفاقا بیفته. و چیز دیگه هم که هست اینه که توی خود فیلم هایی که این جماعت از همدیگه گرفته، اینا 100 نفر نبودن، حالا نمیدونم چجوری 150 نفر رو توی 100 نفر گرفتن که تونسته، میخوام بگم اینها رو بزرگ کنن. حالا این دسته 100 نفره کی بودن؟ یک مده از این همین سبزهای طرفدار موسوی که اینا 20 نفر هن، یه پسره ریغو ریشوی اسم یاشار رئیس این هاست، یه مدت مصدقی بوده، بعد چپی بوده، بعد افیونی بوده، بعد موزیک میزده، غیر میومده، حالا هم رفته طرفدار جنبش سبز شده. یه مده دیگه از همین سبزهای طرفدار آمریکا بودن که میخوان از راه جنبش سبز وارد بشن و تار دسته نهضت آزادی رو بیارن سر کار. اینها اون پرچم معروف فری ایران دستشون بود که اون شیر خورشید اینا نداره، روش نوشتن ایران آزاده، زمین آزادیه، میخوان اینو به انشاءالله بگیرن و تقسیم کنن. یه عده پیرپاتان هم اونجا بودن که فدایان اقلیت، اتحاد فدایان در تبعید، که اینها ظاهرن ضد جمهوری اسلامی هستند، ولی در عمل عمله طلب اون گروه مخالفین تقلبی، یعنی که اکبر گنجی رو میگیره اینا زار میزنن واسش، مقاله مینویسن، راهپیمایی را میندازن، چه میدونم اون اوسانلو رو میگیره اینا زار، از همین کارا میکنن. اما شون هم سنناشون بالای 60 و این حرف هست. این وسط یه عده کرد هم اونجا بودن که این کرد ها این بازی نبودن، این بازی سبز بازی نبودن، با اون پرچمای خودشون اومده بودن، اغلب هم کمونیستن، مال حزب دموکرات کردستان. اینجا بود که یک مشکلی پیش اومد، چون این کرد ها شعارهای سبزی مثل اکبر خامنه ای و این چرت و پرتا نمی دادن و یک بند فریاد می کشتن مرگ بر جمهوری اسلامی، داشتن ضبط شده. این بسیار مشکل آفرید، چون که بلافاصله جمهوری اسلامی و گروه سبز ها به آدم هایی هم دارن که این وسط چیزن رابطن، واسه دو طرف کار میکنن، هم برای آمریکا کار میکنن هم برای جمهوری اسلامی. اومد یه آدمی هست مثل آرمین عارفی، اومد مقاله ای نوشت در سایت وابسته با آمریکا در مورد جنبش سبز و این شعارها رو معنی نکرد. یک شعارهای دیگه ای که قرار بود داده بشه و اون روز داده نشده بود رو ترجمه کرد و اونجا نوشت و معنیاش هم عوض کرد. مثلا حتی یک بار نوشته گفته بودن جماعت چی خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، اومد کرد خامنه ای قاتل، سلطنتش باطله. اینها در واقع اون وسط حمله ای هم به سلطنت طلبا میکنن و در این حال این آرمین عارفی اسم اون جوان سلطنت طلب را از کشتگان حذف کرد و خلاصه خبر رو اونجوری که باب طبع رسمت آمریکایی آماده کرد و پخش کرد. من در این حال میخوام بگم که در رادیو اسرائیل هم وقتی گفتن که یه عده کشته شدن، اسم سلطنت طلب رو نیاوردن و فقط اسم کرد رو آوردن، چون دوستان اسرائیلی ما علاقمندن که مملکت ما متلاشی بشه. به هر حال چیزی که جالب بود این که از اون موقع اینها نتونستن بیشتر این قضیه رو داغش کنن برای جنبش سبز. از فرداش یک نمایشگاهی گذاشتن در خیابان ریولی که یکی از خیابانهای خیلی پرتوریست شهر پاریسه، فیلم های جنبش سبز رو گذاشتن. الان هم همه افتادن دفاع از جعفر پناهی. این عنصر ترسویی که در موقعی که جوانای ایران در تابستون گذاشته تو خیابون بودن قائم شده بود تو خونش، حتی در نیامد یه فیلم بگیره و الان برای این که یک فیلم دیگه‌ای که به نفع موسوی ساخته اومد یاد واسش تبلیغ بشه، این رو گفتن جزو جوری فستیوال کانه و جمهوری اسلامی اجازه نمیده بیاد بیرون و تمامی وزرای فرانسه نشستن مرثیه خونی که با این رو آزاد کنین و این نمونه انسان آزاده است. این حرفا این رو من واسه من بسیار جالبه که اصولا اون پنج جوونی که پشت شدن این وسط فدا شدن و از این قبیل چیزها برای در آینده ایران زیاد پیش خواهد آمد، چون مردم داخل کشور بهایی به جنبش سبز موسوی و ساختار نوسازی جمهوری اسلامی نمیدن، تو کوچه نمیان و جمهوری اسلامی چون یکی از راههایی که داره برای اینکه در مقابل خارجی ها تمکین نکنه اینه که بگه که مردم داخل مسلمانن و جمهوری اسلامی میخوان در یه مدل دیگه، مجبوره باز جوانهای دیگری رو بکشه و به این صورت دادار بدور را بندازن در اجبوات یا مرد خورایی مثل سیمین بهبانی بیان شعر بگن. در واقع این سیستم تا مدت زیادی ادامه خواهد داشت اگر واقعا حرکتی در داخل نشه و مردم واقعا آستینی بالین ندانن برای این کار، برای عوض شدن وضع. این رژیم تا بمونه برنامه‌ش همینه. در کنار اینم میخواستم برم، اگه شما میخواین اعلامی چیزی بکنین که من یه قلوب آب بخورم برم سر قدم دوم که اون بسیار جالب‌تر.
خواهش بکنم. دوستان عزیز، پنجشنبه 13 می مطابق با 23 اردیبهشت ماه 2718 ایرانی خدمت سردبیر محترم ایران رزیست آقای کاوه محسنی. خواهش
بکنم. خبر دوم در مورد یک صحبتیه که کاترین اشتون مسئول وزارت خارجه اروپا کرد و گفت من حاضرم در کنار این که ما دنبال تحریم جمهوری اسلامی هستیم و این 4 تا 6 هفته دیگه تحریم های جدیدی رو رای بهش میدیم، شنیده نشده بود تا حالا هیچ صحبتی از تقویم تحریم در اروپا مطرح نبوده و همیشه مدتیه که رئیس وزارت خارجه اروپا دیگه صحبت نمی کنه، فقط آقای کوشنر که یک بند داد سخن میده و چون آقا خیلی نزدیک به آمریکاست قابل قبول نیست حرفاش، یعنی تقریبا سخنگوی دوم آمریکاست و گفته بود که اگر با این که ما دنبال تحریم هستیم من حاضرم خودم به ایران یا ترکیه برم با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشم اگه اونا حرفی برای گفتن دارن و ما میشینیم سر اسلحه های اتمی جمهوری اسلامی صحبت بود، یعنی کلمه برنامه اتمی نگفته بود، کلمه اسلحه اتمی گفته بود. اونها هم گفتن ما حاضریم ولی بعد عوض کردن حرفشون، گفتن نه حاضریم ولی سر اتم نمیخوایم صحبت کنیم چون ربطی به اروپا نداره، این ربطی به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی داره. در حال چیزی که جالب بود این که آمریکا هیچ گونه سخنی بر علیه یا ضد این صحبت خانم آشتون نکرد و این رو من در هفته های پیش هم گفتم که آمریکا مدت هاست که وقتی از این گونه صحبت ها میشنوه که در مسیر خودش نیست اصولا به روی خودش نمیاره و پشت گوش میندازه. این در برای اینه که این مسئله اتمی ایران از اولش که شروع شد یک دعوا در کنار این که یک جنگ ابزاری آمریکا بود برای به زیر گرد خودش کشیدن ملاها آخوندها، در کنار اون یک جنگی هم بود بین آمریکا و اروپا. در این قضیه از اونجا شروع شد که آمریکا آمده سری عکس‌های هوایی گرفت و خب جمهوری اسلامی داره نیروی اتمیش رو زیاد میکنه، این 7 سال پیش بود و گفتش که 1 سال دیگه هم بمب میسازه که الان میبینید که 7 سال گذشته و اتفاقی نیفتاده و ما باید این رو تحریم کنیم. البته خود آمریکا چون رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی نداره، تحریمش یعنی تحریم همکاران اقتصادی ایران، یعنی که آمریکا میاد میگه اگر میخواین در بازارهای آمریکا وارد بشین باید با جمهوری اسلامی قطع رابطه بکنید. این خبر وقتی پیش اومد، وقتی آمریکا حرف تحریم رو زد، اول خود آخوندها براشفتن چون 5 ساله که 5 سال بود که زیر فشار، بیشتر 7 سال از سال 1996 زیر تحریم های نفتی بودن و دیدن که قضیه اتم که اومده خیلی جدیه و این دفعه تحریما بزرگتر خواهد بود، شروع کردن به بحران آفرینی برای اینکه کار رو به جنگ برسونن و اونها از ترس اینکه جنگ نفتی، جنگ بر ضد نفتکش ها شروع بشه عقب نشینی کنن. در کنار این یک دسته دیگه هم براشفتن و اون اروپایی ها بودن چون میدیدن که باید دوباره فشار انگیزی به منافعشون در ایران وارد بشه و این ناراحتیشون از همون قانون 1996 بود، چون آمریکا آمده بود گفته بود جمهوری اسلامی تروریسته، نباید هیچ شرکت اروپایی نفتی در اونجا سرمایه گذاری بکنه، ولی بعدا اینا فهمیدن که خودش داره در یواشکی با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه برای رسیدن به یک موافقتی و در این حال از خروج کشورهای شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کنه برای اینکه شرکت‌های آمریکایی رو اونجا قرارداد ببنده. این اروپایی‌ها بلافاصله یک گروهی تشکیل دادن به اسم گروه ترویکا، به سه تا بودن و یک بار می‌رفتن ایران و تشویق می‌کردن جمهوری اسلامی رو پس از بحران سازی برداره و جمهوری اسلامی بها نمی‌داد، چون که نمی‌تونه به هر حال پس از بحران سازی برداره، اصلا نمی‌تونه با هیچ کشوری یا گروه کشوری که با اسرائیل رابطه خوبی دارن رابطه برقرار کنه. در این گروه اروپایی دو عنصر رو میشه از این از کل گروه جدا کرد. گروهی بودن که فرانسه، انگلیس، آلمان و نماینده اتحادیه اروپا خاویر سولانا. این خاویر سولانا تمام کاریرش رو، تمام مدت خدمتش رو در محلهای مختلف در خدمت ناتو طی کرده. در واقع یک عنصر آمریکایی اونجا بود و وقتی که این گروه اروپایی یک بند مذاکره با ایران می‌رفتن و سولانا صحبت از آرامش می‌کرد، در واقع اینو در خدمت آمریکا می‌کرد و نه در خدمت اروپا. یعنی در اون لحظه آمریکا به دنبال این بودش که اگر جمهوری اسلامی اومد و به اروپا یا بیشتر و بیشتر نگفت، یک کسی اونجا داشته باشن که بتونه بیاد و به جلوی خود اروپایی را رو برای سختگیری با جمهوری اسلامی بگیره و بذاره کار به اون روندی که آمریکا میخواد پیش بره. این روند همانا بود که اینها میخواستن کار به شورای امنیت بره و دستشون باز بشه برای تحریم جمهوری اسلامی. در این گروه سه نفره ستایی اروپا، انگلیس هم بیشتر از بقیه بر ضد سولانا در تلاش بود که از هر راهی شده با جمهوری اسلامی کنار بیاد، چون اگر آمریکا با خونتا به توافقی برسه این مملکت انگلیس که شماره به اصطلاح لیدر بازار جهانی نفته، این مقام اول رو از دست میده، چون از رای شل در ایران سرمایه گذاری کرده، ایران رو از دست میده، تمامی منطقه آسیای مرکزی رو از دست میده و در کنارش هم منطقه شیعه نشین عراق رو پر از نفته اون هم از دست میده و تبدیل به یک قدرت خیلی کوتوله اقتصادی میشه. به خاطر همین خیلی اینها نرمش میکردن با جمهوری اسلامی، ولی هرچی اینا بیشتر نرمش میکردن اون بیشتر دبه در میآورد، چون اصولا همونجوری گفتم نمیتونه نرمشی بکنه با یک اتحادیه‌ای که اسرائیل رو یک عنصر تروریست اونجور که عرب‌ها و جمهوری اسلامی میخوان به رسمیت نمیشناسه. و در نهایت اروپایی‌ها وقتی که دیدن کاری از دستشون بر نمیاد، بی خودشون هم دنباله این شعارهای احمقانه جنگ نفتی رو گرفتن که شاید بتونن آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنن، ولی انگار یادشون رفته بود که آمریکا دنبال جنگ نیست با جمهوری اسلامی، دنبال سازشه و اون چیزی که خودشون نمیخواستن بالاخره برشون اومد. پرونده به شورای امنیت رفت، آمریکا دستش باز شد، تحریم‌های خودش رو جاسازی کرد و بعد با کمال تعجب این کشورها دیدن که آمریکا آمد گزارشی چاپ کرد که جمهوری اسلامی خطرناک نیست و میشه باش مذاکره کرد، که ادامهش همین سیاست اوباماست که میگه میخوام یه رن صحبت کنی. این که مملکت ها واقعا اروپایی ها جا خوردن، چون دیدن که خودشون همیشه گفتن صحبت با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونستن دیرش بزنن و در نهایت آلمان و فرانسه کم کم به طرف آمریکا رفتن که فکر کردن این اگه موفق بشه بتونن از رای سازش که باش میکنن قرارداداشون تو ایران حفظ بشه. انگلیس از روز اول وارد مبارزه شد، مقاومت یک جنگ داخلی با آمریکا شد و اعضای البرادعی میخواست باش مذاکره کنه، باش مقابله کنه که هرچی آمریکا میگفت این برعکسشو میگفت. در سال 2009 آمریکا این مقاومت رو کاملا خورد کرد و این مسئله که البرادعی رو بیرون روند، در جاش اون ژاپنی رو گذاشت که سفیر صادق ژاپن در آمریکا بود. ولی از بعد حادثه این مدت و دوران خدمت سولانا به پایان رسید و انگلیس در اثر این که دوست داشت خودش نقش رو به تونی بلر بدن ولی تونی بلر رأی نیاورد، در زد و بندهای داخلی اروپا این مقام رسید به کاترین آشتون، یک اونم انگلیسی باشه، و این خانوم بلافاصله که رسید اولین صحبتهایی که کرد درست بر ضد صحبتهای آمریکا در مورد ایران بود. این واقعا یک ضربه بزرگی بود برای آمریکا که در تاریخ 19 نوامبر گذشته پیش اومد. اولین اکسل عمل آمریکا این بودش که بگه که این خانوم چی میگن تجربه در مذاکره با آخوندها نداره، مذاکره با آخوندها خیلی سخته، چطور ما سولانا رو نگه داریم و اون مذاکره کنه، یعنی مأمور خودشون، که اون رو این خانوم بهان نداره و گفت من خودم بلدم بکنم لازم نکرده. درست در همون تاریخ آمریکا اومد ترکیه و برزیل رو علم کرد. این ترکیه برزیل در شورای امنیت فعلا یکی دو سال هستن، دو مملکت هستن که دارن پیشرفت میکنن و اینا اومدن گفتن ما مخالف تحریم هستیم و خودمون میخوایم بریم با جمهوری اسلامی گفتگو کنیم و ما میتونیم قضیه رو حل کنیم. یعنی در واقع آمریکا این دوتا کشور رو علم کرد جای نماینده اتحادیه اروپا خانم آشتون رو بگیرن و از اون موقعی که این دو کشور وارد شدن دیگه صحبتی از آشتون نبود و یک بند ترکیه میرفت تهران یا یه برزیلی میرفت، یا این میرفتیدن اون یا اونا میومدن اینجا. خلاصه بازی رو از دست گروه 6 رو بوده بودن و آمریکا میشه گفت یک کودتای خزنده در گروه 6 انجام داد. اکثر عمل کشورهایی که عطف شده بودن، یعنی روسیه، چین، انگلیس، چون آلمان و فرانسه که با آمریکا هستن، این بودش که اومدن یک مخالفتی کردن بدونی که با هم هیچ تی کرده باشن، با هم یک گروهی تشکیل، گروه مقاومت تشکیل داده بودن بدون اینکه این کاری کرده باشن وارد عمل شدن. انگلیس رابطه فروش بنزین رو قطع کرد، چین خرید نفتش رو از 11% به 2% رسوند و روسیه هم اومدن سرمایه گذاری نفتیشون رو قطع کردن. این خبرها به وسیله آمریکا بایکوت شد در رسانه‌های آمریکا و آمریکا تمام نیروش رو گذاشت روی ترکیه و برزیل. در جواب این بود که هفته پیش هم صحبت کردیم، خانم آشتون بدون این که دعوتش کرده باشن به چین، در موقعی که داشت میرفت به ژاپن برای سفر سیاسی به چین رفت و اونجا گفتش که اتحادیه اروپا با چین که میگه باید جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و باش صحبت کرد، یعنی خودمون تحریم کنیم و خودمون صحبت بکنیم، موافقه. که این خبرم یادتون باشه من گفتم و گفتم که هیچ عکس‌العملی از طرف آمریکا برای تبریک به این گفته نشده بود، چون مواضع رسمی آمریکا اینه که من طرفدار تحریم هستم، نه اینکه طرفدار آتش و پشت گوش انداختم. و حال باز هم این خبر به وسیله آمریکا پخش نشد و در این حالته که خانم آشتون این هفته اومد و گفت من میرم مذاکره میکنم با جمهوری اسلامی، یعنی که ما ترکیه رو قبول نداریم. حالا این رو و این حرف رو در دوشنبه پیش در کنار اجلاس سالانه وزرای خارجه اروپا کرد، یعنی در لحظه که همین آقای کوشتری که میاد و یه بند حرف میزنه اونجا بود، ولی چون مقامش از نظر اروپایی پایین تره از این خانم، این خانم از باید سوء استفاده کرد، موقعی که اونها بودن در حضور اونها گفتش که ما این که باید بریم صحبت کنیم. حالا این جمله رو من میخوام بخونم که شما جالبیشو ببینید و ببینید واقعا چقدر از نظر استراتژیک این انگلیسام هنوز بازی رو نباختن، هنوز عقب نیفتن از آمریکا. این خانم گفت با این که ما دنبال رسیدن به طی کردن روند پیشرفت تحریما هستیم و تا این 4 تا 6 هفته دیگه کار به نتیجه میرسه، یعنی این هفته نیست، خود من حاضرم مستقیما با مسئولین ایرانی مذاکره کنم در کنار همکاران گروه 6 به ایران برم یا به ترکیه اگر ترکیه هم حاضره و بر مورد اسلحه های اتمی ایرانی صحبت بکنیم. اگر مسئولی ایرانی خودشون با من تماس بگیرن و اطلاع بدن که حاضرن مذاکره بکنن. در واقع هر کلمه‌ای که این خانم گفته بود بسیار مهمه. اول اینکه یک برنامه، یک تقویمی برای تحریم در نظر گرفته که آمریکا سالهاست این تقویم رو گذاشته کنار. از اون موقعی که اوباما آمد گفت هیچ تقویم نداره، ما تا ابد میتونیم با اینا صحبت کنیم. این خانم تقویم گذاشت. بعد میگه که من حاضرم به ایران یا ترکیه برم. یعنی این ترکیه رو که آمریکا علم کرده به عنوان مشاور در حد یک کشور پیش پا افتاده که فقط میتونه اتاق به اینا در اختیار اینا بذاره برای مذاکره آورد پایین. بعد پافشاری که اینکه خودم مذاکره میکنم مستقیم، که این یک نمونه از اون طرح مذاکره مستقیمه که آمریکا داده، ولی با اشاره به اینکه برای گروه 6 خواهد بود در بند 4 صحبت از اسلحه اتمی ایران میکنه، اون مسئله‌ای که آمریکا ازش صحبت نمیکنه از ترس اینکه مجبور بشه تحریم بکنه جمهوری اسلامی رو، و در پایان جالب ترین قسمتش اینه که میگه اگر مسئولین ایرانی از من تقاضا بکنه. در واقع وقتی همچی کاری میکرده، همچی حرفی زده این خانم آشتون، به این دلیل بوده که میدونسته جواب اونها نخواهد بود. جمهوری اسلامی میگه من آقا و ارباب منطقم، نمیادش که اگه بگن 4 هفته دیگه تحریمت میکنیم به ترسه و بیاد بشینه سر میز مذاکره. این همون کاریه که اوباما 1 سال داره میکنه و آخوندها چون میگن ما ارباب منطقه هستیم، امروز هم احمدی نژاد گفته قدرتمندترین کشور دنیا هستیم، خب قدرتمندترین کشور دنیا که نمیاد به ترسه از این خانوم رو بیاد سر میز مذاکره بشینه. در واقع این یک ترفندی بوده که انگلیس ها به این آخوندها زدن و اونها هم به اصطلاح فرانسوی ها میگن دفتا فریدن توی تله، و با این حرفی که زدن با این جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی گفت ما حاضریم رو همه مسائل حرف بزنیم جز مسئله اتمی. خب این معنی نداره. اون خانم گفته بیا از مسئله اتمی صحبت کنیم، میگه ما حاضریم همه چی صحبت کنیم جز مسئله اتمی. بعدم اضافه کنه ما نمیدونیم که در چه موردی میخواد صحبت کنه، ولی هر موردی باشه حاضریم. بالاخره اونم یه آدمی، هم چیز جواب. وقتی این جواب رو دادن باعث بسیار خرسندی انگلیس شد، چون همچی چیزی میخواست و در واقع ثابت کرد که صحبت با آخوندها فایده نداره. میشه سالها با اینا صحبت کرد و هیچ پایانی نداره، و در واقع با این عملی که کرد خانم آشتون نقش اتحادیه اروپا رو سعی کرد در این بحران احیا بکنه، که کاملا بازی رو در این بازی که با جمهوری اسلامی شروع شده رو نه بازنده اصلیش نباشه در مقابل در کنار آمریکا. البته این کار برای انگلیس کرد، چون انگلیس هم در واقع آمریکا رو در موقعیتی قرار داد که نشون بده جمهوری اسلامی طرفدار مذاکره واقعی نیست. نتیجه این شدش که در مطبوعات خارجی اون قسمتی که جمهوری اسلامی گفته من حرف نمیزنم و به کلی حذف کردن، که این تله‌ای که آمریکا توش افتاده بود اول قصد بشه و اتحادی اروپا هیچ گونه حمایتی از این خانم نکرد. مثلا در فرانسه فرداش آقای سارکوزی اومد اعلام که من حمایت کامل میکنم از برزیل، ولی در کنارش و این بسیار جالبه کوشنر اومد گفت برزیل هم میره اونجا و چیزی گیرش نمیاد. این لولا همون چیز چرت و پرتایی که اینا با راست به ما گفتن به این برزیلی هم خواهد گفت. این نشون میده که به هر حال فرانسه یه حالت متزلزلی پیدا کرده نسبت به همکاری که با آمریکا میکنه و چه فکر میکنه که انگلیس موفق بشه، یک چشمکی هم به اون میزنه. در کنار این روس‌ها هم به صحبت اومدن و گفتن تا موقعی که بازی ادامه داره ما توش هستیم و در مذاکرات شرکت میکنیم. این خبر البته جدیدی نیست خب، ولی اگر آدم این اطلاعات رو نداشته باشه فکر میکنه همه میخوان برن با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن و همه میخوان باش بسازن، در حالی که و اون قسمت جنگ داخلی که بین آمریکا و انگلیس رو کسی نمیفهمه، در حالی که این جنگ داخلی بین این دو کشور به هم وابسته از نظر تاریخی بسیار مهمه و این میتونه که از مسائل جالب پیشرفت این پرونده اتمی ایران یا عقب رفتش باشه، چون که به هر حال چیزی که مهمه اینه که انگلیس نمیخواد آخوندها به هیچ گونه سازشی با آمریکا برسن، آخوندها میخوان به یک گونه سازش برسن که بتونن نقش مخرب منطقهشون رو حفظ کنن و بازی هنوز تموم نشده. یعنی این که اگر ما ندونیم که بین اینها جنگه فکر میکنیم نه هم میخوان با جمهوری اسلامی بسازن، در حالی که این حرفایی که خانم آشتون زده نه برای صحبت با جمهوری اسلامی بوده بلکه برای به تله انداختن آمریکا و بازگشت قدرت به انگلیس از نظر سیاست بین المللی. هر حال این وضع جمهوری اسلامیه، اونها هم یکم احساس کردن که هوا پسه، حالا گفتن که میخوایم با ترکیه و برزیل به یک توافقی برسیم و من شخصا شک دارم، ولی به هر حال برای این که هوا پسه فکر کنم که یه سری مذاکرات نیمبندی رو با گروه ترکیه و برزیل را بندازن و اگر این کار رو بکنن در واقع یک دودهنی به انگلیسه و من بهترین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته و باعث خواهد شدش که گروه های دیگری به انگلیس بپیوندن یا انگلیس بتونه موقعیتشو موازهشو حضرت جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه. در ادامه میتونم بگم حالا یه عده میگم چرا اینا میگی، ممکنه اونا بفهمن و بازیشون رو عوض کنن، نه به این برنامه ها نیست. معمولا خود آمریکا اگر خبرها رو تحریم میکنه میدونه بازی چیه، اون کشورهای دیگه هم وقتی یکی میاد سارکوزی از برزیل دفاع میکنه اون یکی بازی به شرط میزنه میدونه بازی چیه. یعنی این کسایی که دور میز نشستن انگلیس، فرانسه، آمریکا، چین، روسیه، برزیل، ترکیه، اونها میدونن بازی چیه، ما هم که نمیدونیم. ما فقط با اطلاع رسانی که میکنیم میخوایم بگیم که بازی چیه که مردم حساب کار خودشون رو بکنن و ببینیم این بازی تا کجا پیش رفته، و یعنی این صحبتی که ما میکنیم چیزی رو عوض نمیکنه، اونها بازی رو میدونن و دست هم رو بلدن بخونن. ما فقط میتونیم که این وسط اطلاع رسانی بکنیم که مردم فوق‌العاده ناامید نشن یا زیادی ذوق زده نشن. به هر حال چیزی که از جمهوری اسلامی رای انتخاب نداره، اگر بره طرف آمریکا انگلیس میزنه تو سرش، اگر بره طرف انگلیس آمریکا میزنه تو سرش. این به هر حال به یک مقطع زمانی رسیده که باید یک انتخابی بکنه و هر انتخابی بکنه انتخاب بدیه و در نهایت موقعیتی پیش خواهد اومدش که مردم ایران بتونن ازش استفاده کنن. فقط باید گوش به اخبار باشن و بدونن کی کجا واسطه که در مقطعی که مناسبه وارد عمل بشن. و این هم بسیار مهمه که اضافه کنم در پایان که اگر عمل نکنن، بازی رو اون کسی که بازی میکنه خواهد برد و نه اون کسی که کنار گود یا کنار میز نشسته.
آقای محسنی، راجع به این خانم اشتون، دختر لورد اشتون کنسرواتیو، شما درست حد زدین. من یک شنبه این داستانی که شما فرمودید، یعنی این نظری که داشتید تقریبا 90% درسته، منتها چون وقت نداریم من یک شنبه اینو کاملتر با شما بحث میکنم. دقیقا همین حرکت داره انجام میشه و باید حواسمون به این بازی باشه، چون این بازی تکلیف ایرانو مشخص میکنه از سه جبهه قدرت حزبی در ایران آینده، که امیدوارم روز یه شنبه بتونیم با شما این مسئله رو در میون بذاریم. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
ممکنه خبر بدی در اختیار شما بذارم. من تصمیم گرفتم رابطه‌مو با رادیو قطع کنم، دیگه در این برنامه شرکت نکنم.
از چه نظر؟
حالا ببینید، هر دفعه که من نقطه نظری رو میگم شما نقطه نظر برعکس رو دارید و من احساس میکنم شنونده ممکنه
نه درسته. من دارم خدمت شما میگم این درسته، این حدسی که شما زدید راجع به بازی که انگلیس و امریکا دارن انجام میدن درسته. من که اینو دارم خدمت شما میگم که یه شنبه رو این صحبت بیشتری خواهیم کرد، چون الان کنسرواتیو هم اومده. همین مسئله که شما حد زدین درسته و من میگم 90% کاملا درسته.
و شما در این زمینه مشکلی ندارم با این همین صحبتی که کردیم در مورد این نیست. ولی در مورد آمریکا شما همیشه میفرمایید که فکر من، استنباط من از اینه که آمریکا خوبی ایرانو میخواد و این اصولا با تحقیقات من همخوانی نداره.
البته من نگفتم خوبی، من گفتم در حال حاضر هر کاری ما بکنیم قدرت امریکا تو منطقه است و بگین و نگین ایران با امریکا دیل خواهد کرد و این اصلا برو برگرد نداره، به خاطر اینکه قدرت تو منطقه دست امریکاست، نه اینکه دلش به حال ایران بسوزه، نه اینکه به نفع ماست بریم طرف امریکا. این یه چیز کاملا فرمولیه که دارن پیادش میکنن که قدرت امریکا تو منطقه باشه. من مخالفتی با شما ندارم، شما درست میگید که تمام این نقشه ها رو امریکا کشیده داره میاد جلو، ولی چون مثل قبل نیست و تقسیم دارن میکنن، مثلا مثل تو عراق و خودتون مثال داریم میزنید، سه قدرت در سه حزب، تو ترکیه همینطور، توی خود انگلیس الان سه حزب، نتیجتا الان این حرکاتی که من دارم میبینم از جمهوری اسلامی با این کارهایی که دارن انجام میدن، البته طرح شاهزاده رضا پهلوی هم بر اساس تقریبا نزدیک به انگلیس میشه، یعنی نخست وزیر و هر حزبی که برنده شد نخست وزیر از اون بیرون میاد، که اینا فرق میکنه، یعنی نه امریکا اونو میزنه کنار نه انگلیس اونو میزنه کنار، فقط این کارهایی که دارن میکنن کدومشون بیشتر میخوان ببرن. ولی منطقه دیگه مثل 65 سال پیش که میرفتن و برمیگشتن نیست، چون من هر جایی که میبینم پله پله اصلا هر جا رو نگاه نمی کنم. تو خود انگلستان این اتفاقی که افتاد که 5 وزیر، اولا معاون نخست وزیر از یه حزب دیگه است و 4 وزیر داره که تو امور اقتصادی دارایی از اون حزب، تقسیم بندی و اینجا توی انگلیس که امپراتوری من اینطوری میبینم، به این خاطر من با شما هیچ موقع خلاف شما نگفتم. من حتی اگه یادتون باشه خدمت رو عرض کردم که بحثمونو میذارم برای چند هفته آینده، که چون چیز نظراتی که من دارم میبینم اون چند هفته آینده تو اخبار اصلا دیده خواهد شد، اون موقع با شما بحث میکنم. وگرنه چه مخالفتی جناب محسنی من با شما دارم. خیلی هم افتخار دارم که شما این نظرات شما رو میشنوم.
من با شما هیچ مخالفت اخلاقی، مخالفت رویه ندارم، چون خیلی صحبت کردیم موقعی که مثلا 17 دی بود، فکرهای خوبی پیدا کردیم. ولی ببینید کاری که من میکنم اینی که اخبار رو تفسیر میکنم، نمیتونم پیشبینی بکنم بعض دنیا رو و نمیتونم استنباطات شخصی بگم. شما خب اینم نظر شخصیتونه، هر دفعه میای صحبت میکنین من احساس میکنم ما از بحث روز دور میشیم، وارد صحبتهای میشیم که هیچ پایه تحقیقی وابسته به وضع اخبار روز رو نداره و اون کسی که گوش میده نمیتونه نتیجه گیری صحیحی از وضع اوضاع بکنه. و مثلا خب شما همیشه میگین بازی دست آمریکاست، من اصلا همچین چیزی رو نمیبینم، بازی دست آمریکا نمیبینم. و هر دفعه ما یک بحث طولانی در پای برنامه که البته خیلی هم جالب هست روی مسئله داریم که این بحث دوم و از مثلا کل تفسیر هفته رو که واقعا من روش زحمت کشیدم این رو تحت شعاع قرار میده و مردم در پایان برنامه این بحث تو کلشونه نه تفسیر هفته. این برای من احساس میکنم که مردم حواسشون قاطی میکنن.
پس آقای کاوه محسنی، روزهای پنجشنبه مثل امروز رو من کلن 30 دقیقه شما صحبت بکنی هیچی نخواهم کن. روز یک شنبه که یه ساعت و نیم بعضی موقع میره به 2 ساعت، اون موقع اگر شما خواستیم من با شما بحث کنم، اگر هم نخواستید که شنونده خواهم بود. این خوبه برای شما؟
بله خوبه. بعدم من یک گلایه دیگه هم دارم. خانم جمیله آدم گفتم من در خبرنگار بودن شما شک دارم، والا ممکنه هر کسی شک کنه. ولی ببینید در فرانسه اتفاقی افتاد، یکی از روزنامه نگاران معروف فرانسه است، آقای عزیز اریک زمور، مشکلی براش پیش اومد، یه پرونده‌ای براش ساختن که گفتن این نژاد پرسته، میخواست از همه جا بیرونش کنن. این آقا شدیداً دست راستی دارن، آشنای من هم هست، خیلی آقای خیلی خوبیه، به ایرانی هم التفات داره، ولی در برنامه کار میکنه که مسئول برنامه علناً طرفدار حزب سوسیالیست. ولی این آقا یک بار نیومد اون شخصی رو که همه فرانسه باش دشمنی میکردن در حرفش شک بکنه. و حتی در طی برنامه هفتگی که با هم دارن، سه ساعت هست، شنبه شب، با اینکه خودش سوسیالیسته هیچ حرفی که اون بزنه نمیگه که این حرفت فلانه، اون حرفت من قبول ندارم، یعنی خودش رو به عنوان شومن قبول داره، اون آقا رو به عنوان متخصص وضع داخلی فرانسه، احزاب و مسائل دیگه. و این دوتا با هم به حالتی پیش نمیاد که اون شنونده قاطی بکنه و ندونه اینو گوش کنه یا اونو گوش کنه. من ببینید حرفی که زدم و پیشنهادی که شما کردین بسیار جالبه و من قبول میکنم، در اینی که هم شنونده شما نمیفهمه کجا داره میره و هم خود من نمیدونم اصلا واسه چی میام، چون هدفه اول این که بشینم اوضاع رو برای شما توضیح بدم باید دوباره برم به تاریخ ایران، به بازرگان و کوفت و زهرمار و نهضت آزادی و چه میدونم قرارداد 73 و این حرفا. البته میشه از اینا صحبت کرد و اخبارم به ما اجازه میده که بحثای به گذشته بریم، ولی من چیزی که میخوام اینه که رادیو شما یک محلی نباشه که مردم سردرگمی داشته باشن.
حتما ما همون راهی رو که شما براتون درسته و راحته پیش خواهیم گرفت که شما کاملا منظورتون رو به دوستان عزیز شنونده برسونید. حتما خیلی هم متشکرم. در ضمن جمیله هم توی این اتاق نیست، حتما میگم اینو مسئله رو با شما صحبت کنه، من اطلاع ندارم که چه بحثی بوده. خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم، برای من دوشنبه خواهم بود، اگر تا این مدت نظر شما عوض نشه.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. همیشه شما اینجا در بروی شما بازه، این دیگه بستگی به خود شما داره، چون اولا همون اولی که فرمودید پنج ایرانی، جبهه خودتون رو با ایران دوستیتون مشخص کردید که پنج ایرانی به دار آویخته شدن و جاهای دیگه همه میان میگن چهار تا کرد اعدام شدن. این همون تقسیم بندی است که در آینده درن اینا طراحیشو میکنه. برها خیلی متشکر از وظیفه وطن پرستی شما، چه در اینجا چه در سایت خودتون که میدونم خوابم کم میارید. واقعا درود به شما میفرستم.
لطف دارید، من در یه شنبه در خدمتتون هستم.
لطف دارید، بدرود.